سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين العبد المؤيد أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان ارواحنا فدا، و برای تعجیل هرچه بیشتر در ظهور مولا اجماعا صلوات بلند مرحبا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
این ایام و این دوران یه بحثی که نقل محافل هست، هم در محافل تخصصی، هم در محاورات عامیانه، هم در فضای مجازی و رسانه‌ها، مفهوم انسانیت هستش. اینکه انسان کی هستش، چه کارهای انسانی هست، چه کارهای انسانی نیست. مردم از این مفهوم صحبت میکنن با هر عقیده و تیپ روحی و شخصیتی و اخلاقی. معمولا هم از جنبه علم اخلاق ورود میکنند، تا خودشون هم نمیدونن این دستبندی رو، تا در حوزه ارزش ها و باید ها و نباید ها نگاه میکنن، میگن خب این کارها کارهای انسانی است، یعنی در خوره و شایسته یک انسان است که این کارها رو بکند، اون کارها شایسته انسان نیست. و هر کسی هم از دید خودش دارد این رو تعریف کند. مثلا این آقا اگر شما به یک فردی که بیمار در خیابون افتاده کمک کردی، این کار انسان نیست. اگر توی مترو از جاد بلند شد یه پیرمرد جاد نشست، این کار انسانی است. اگر به یه حیوان ترحم کردی، غذا دادی، یه انسانی است. این کار انسانیت یعنی این. معمولا هم اوج این در واقع اخلاقیاتی که به عنوان انسانیت مطرح میکنند، کمک به هم نوعان و عدم آزار رسوندن و تعدی و ظلم به سایر مخلوقات. مثلا اگه محیط زیست شما آلوده نکردی، انسانی. چرا؟ خب این معیار انسانیته، به خاطر تعدی و افراط و ظلمی که بشر مخصوصا در غرب در بعد از مدرنیته و بعد از انقلاب صنعتی به حد افراط این ظلم رو هم به سایر مخلوقات و حیوانات و اینها، هم به خود هم نوعان خودش بشر انجام داد، روا داشت. مثلا این جنبش های فمینیستی که راه افتاد، اینها عمدهشون در اثر انقلاب صنعتی ایجاد شد. فمینیستی یعنی این که زنها باید در جامعه باشن، زن سالاری باشد در مقابل مرد سالاری. اونها چرا؟ قادر اینکه خانوم ها رو نیاز داشتن به نیروی کاری که این تو سری خور باشد و ارزون کار بکنه در معادن، و احتمال شورش و اینها هم نداشته باشد. با این مبانی زنها رو کشوندن از خونه ها بیرون. در اثر این ظلمی که بعد از مثلا یک قرن خانوم ها دیدن چه کلاه گشادی سرشون رفته، شروع کردن اعتراض کردن و تظاهرات کردن و اینها، کم کم سندیکاها و انجمنهایی ایجاد شد برای دفاع از حقوق زنان. بعد از اینکه اینها در غرب همه نسل‌ها و نژادهای حیوانات رو شروع کردن در اثر شکارها و کشتارهای بی‌رویه از بین بردن، کم کم دیدن آقا داره همینطور گونه‌های جانوری منقرض میشه. حالا کم کم شروع کردن یک سندیکاها و یک انجیوهای ایجاد کردن برای اینکه دفاع بکنه از حقوق حیوان. خب این مسئله غرب بوده، ما تو اینجا این مسئله نداشتیم. در عالم اسلام مردم حیوانات رو نمی کشتن. پیغمبر ما یاد داده برگ درخت مثل بال فرشته است، نباید بکن. پیغمبر ما به ما یاد داده که یه حیوانو اگر ازش استفاده میکنی مثل اجعلکم الله مثل اسب یا الاغ، اگر بار سواری میکنی اندازه طاقتش باشه، اگر این بارو میخواد برات ببره با رفیقت وایسادی صحبت کردن این ظلمه به حق حیوان، یا ببری بارو خالی کنه بعد صحبت کن یا صحبت نکن. ما اگه رو حیوان نشسته بودی اسب ببرته ریل آفتاب، همسر دیدی اونم داشت با اسبش میواد دوتا بوخ زدین وایسادی میخواستیم با هم صحبت کنی، این اسبا خسته میشه الکی، خب پیاده شو، حیوان خسته داره میشه. ظلم نکن در این حد به حیوان. اگر میخوای راه بره جوری شلاقش نزن آسیب ببینه، تو صورت حیوان نزن، این همه رو باید داره. پس ببینی این مکتب اسلامه، ما اینجا این ظلمها رو نداشتیم از اول. مسلمان رو که بخواهن حالا انجمن تشکیل بدن بگن حالا بیایم دفاع از حقوق حیوانات، بعد این کار بشود ملاک انسانیت، این دیگه خیلی ظلم هست در ماجرا وقتی دقت بکنید، و این خیلی اجحاف به حق انسان. یه عده‌ای بیان شروع کردن ظلم کردن و اینها، بعد که یه عده‌ای بیان جلوی اینا رو بگیره بگه آقا باشه دیگه سعی کنیم مثلا یه جوری از مردم بهره بکشیم، یه جوری بهشون ظلم کنیم که دادشون بلند نشه، اینم بگن نماد انسانیت، بگن برن آفریقایا رو غارت بکنن معادنشون رو، اونجا جنگ هایی را بزنن، مردم بدبختی که اونجا شهرها به صورت جنگلی و متمدن یا نیمه متمدن زندگی میکردن، با هلیکوپتر با کشتی بریم اونجا اینها رو به بردگی بگیریم، بزنیم آتیش بزنیم غارت بکنیم، بعدم از اون مملکتشون بیرون کنیم، اونجا رو تصاحب کنیم، نفتشون جواهرشون فیلاشون رو بکشیم، آجش رو صادرات کنیم، حیواناشون رو از بین ببریم و این کار رو بکنیم. حالا که اینا بدبخ شدن شکماشون به کمرشون چسبید، بگیم خب یه دست پولایی که داریم از اینا دزدی میکنیم، میلیاردها دلاری که داریم از اینا میبریم، یه مثلا $1,000 هم بذاریم کنار تو هر فقر دوزی، NGO تشکیل بدیم، بازیگرای هالیوودی ما برن به این بچه‌ای که شکمش به کمرشون چسبیده یه ساندویچ بدن، بگم ما چقدر انسانی. بدبختی قضیه اینجاست که اینها بشن نماد انسانیت، فلان بازیگرای هالیوودی غربی، فلان شخصیت اجتماعی غربی بشه نماد انسانیت که آقا چیکار داری می‌کنی، دارم میرم به این بدبخت بچه افغانستانیه که اونجاست، عراقیه که اونجاست، ناکش که بشه سوده به کمرش از بس گرستگی کشید و قحطی بود و اینها، یه ساندویچ بده من ببین چقدر انسانم. پشت بعدش چی بوده؟ پول اینا رو، نفتشون و طلاشون و جواهرشون و منابعشون و همه شما غارت کردیم، حالا این کارا رو بکنیم. خب این چقدر وقاحت میخواد. متاسفانه حالا جوان ما وقتی تحت تاثیر این جو قرار میگیره، جو رسانی، میگه آقا انسان یعنی اینا، انسان یعنی اینا، ببین با سگ چجوری رفتار میکنه، با سگ چجوری رفتار میکنه. این پدر صاحب بچه سگو، پدر سگو، پدر سگشو در آورده. چرا؟ چون سگو ژنشو تغییر داده. نمیدونم میدونید شما یا نه، ما 200 سال پیش 300 سال پیش این انواع و اقسام سگ ها رو نداشتیم که. سگ یه حیوانیه که مشخصه چند نوع نژاد داره و اینها. این مدل سگ های زینتی که تو خونه ها رواج پیدا کرده، اینا در اثر تغییرات ژنتیک در آزمایشگاه ها، اینو خود غرب مستند ساخته، حتی بی بی سی در این زمینه مستند داره، جوانتا رو سرچ کنم ببین. اینا رو دستکاری ژنتیک کرده این سگای بدبخت و این شکلش کرده، سگی که باید هیکلی باشه و دندونش تیز باشه و پارس بکنه و چیز کنه، الان اندازه یه قناری درست کرده برات تو جیبی، سگ جیبی میذاره اینجا در بیاره پارس بکنه دوره بذاره جیبش. گلو به چقدر اندازه چرا این کاری کردن بماند، الان بحث شمون چرا این کاری کردن. منتها این سگی که اینجوری بابا حساب بچه شو در آورده، حالا میگه ما ببین ما چقدر انسانی، مردم ما برای این که تقلید بکنن از اونها بیان برن هی هرکی پولاشو برداره بره سوسیس کالوس بخره به این سگ گربه های ولگرد بده اکوسیستم رو داغو کنن که این سگا بیفتن به جون دام و مزرعه مردم و بچه های مردم و کل. میدونید بزرگترین تهدید علیه پلنگ ایرانی میدونید چیه؟ سگای ولگرد همه اکوسیستم ها رو به هم بزنه. این کاری که نماد انسانیت، مثلا قضا دادن به سگ. چرا میدی؟ چرا قضا میدی؟ ولیش بذار تو چرخه طبیعی خودش بیاد. وقتی تو قضا دادی تعداد اینا زیاد میشه. این انسانیت نیست. همه بحثم اینجا زنجا بخواه بحثم شروع کن. این انسانیت نیست. اینو اون غربی انجام میده که انسان موجودات و حیوانات رو گونه هاشو منقرض کرده. حالا در ازای اون کار میگه حالا بیا یه لقمه به سگا بدیم، سگایی که میخوردنشون این بدبخت ها رو، گربه هایی که میخوردنشون، حالا بیا به اینا غذا بدیم. و اینو کردن نماد انسانیت. الان آقای ما خانوم ما برای که بگه من انسانم، به جایی که صفات والای انسانی از مکتب خودش بیاموزه، این پایین ترین رده های اخلاقی انسانی رو یاد میگیره، اونم به عنوان مقلد، نمیدونه پشت پردش چی هست، اینو انجام میده. بعد میاد به شما مسلمون بچه هیئتی فخر میفروشه ما انسانیم. خب چرا این مقدمه رو عرض کردم؟ برای اینکه اونی که انسانیت رو تو این چیزا میدونه، حد سقف دریافت و درکی که از گوهر وجود انسان داره همین حده، در حد موجودی که ظلم نمیکنه. این شما نگاه کنید عمده صفاتی که اینا راجع به انسانها میگن به عنوان انسان برتر یه کسی رو معرفی میکنن، معادل سازی کنی میشه گوسفند، میگه حیوانی که حالا اون چارپای دو پای ظلم به بقیه نمیکنه، نمیره گاز بگیره اینو به اون لگد بزنه پول اینو برداره. معدودان خدمت مرحوم امام قرار گفته بود که آقا من افتخارم این است که تو کل زندگیم تا حالا گناه نکردم. حالا خالی بسته بود. امام گفته خب تازه هم ردیف بوز شدی، بوز هم تو زندگیش گناه نکردم، هنر نکردی که، بگو چیکار کردی در ازاش؟ گناه نکردن بله، چیکار کردی که از مرحله اون بیای بالاتر؟ حالا چیکار بکنیم؟ بریم سراغ مکتب خودمون ببینیم راجع به انسان و انسانیت چی میخواد بگه. و شمایی که الان ادعا کردیم حلم مبارز تر بدیم، اون بدبخت ها رو آوردیم اینجا سالا تشریع دردش ریختیم بیرون، گفتیم که شماها انسان رو آوردید پایین سقفش رو و حد وجودش رو در حد یک حیوان تنزلش دادید، حالا ما چی داریم؟ اینکه هنر نیست، نقد خالی که هنر نیست، ما نشستیم اینجا تیرمون هم دستمون یه طرفه بخوایم هر نقد کنیم، این هنر نیست. آقا بگو حالا شما چی دارید به عنوان مسلمان؟ ما میگیم ما قرآن داریم و قرآن ما صفات والای انسانی و مفهوم انسان رو توضیح داده. و یک مسلمان کسی که شهادتین میگه بالقوه، میگه من میخوام برم اون قله برسم، به اون قله برسم، قله ای که برای یک مسلمان متصور است که حالا تو عمرش داره تلاش میکنه به اون قله رفیع انسانی برسه، کجا؟ و تپه هایی که شما دارید مطرح میکنید کجا؟ و تپه هایی که شما دارید مطرح میکنید، یا همه مسلمان ها که به اون قله نرسید باشه، تو آنی که در طلب آنی، کسی که میگه من مسلمونم بس چی اسلامو قبول میکنه؟ میگه اگر او قله اسلام اقول و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
من خیلی خوشم میاد از این اسلام. میگن چرا؟ میگه ببین چه قلل مرتفعی رو برای رسیدن داره نشون میده به من. همین که اینو میگه و مسلمون میشه یعنی این که اینم دوست داره به اون قله برسه. درست؟ یه جا کم میاره، نمیتونه. بر اثر تبلیغات، فرهنگ جامعه، تربیت نادرست که مجموعه اینها رو خدا بهش میگه نفس اماره. نفس یعنی مجموعه چیزهای اثرگذار که اگر یک کسی تو یک محیط منفی، در یک فضایی که رسانه‌هاش مسموم، در جامعه‌ای که ارزش‌هاش جابجاست، در یک خانواده‌ای که مربی درست سای بالا سرش، در یک مدرسه‌ای که چنین و چنان است، در یک تاریخ و جغرافیایی که چنین و چنان است که درست نیست، این پروریده شد، این مجموعه چیزهایی که روی این اثر می‌گذارد، این جوان رو از راه به در می‌کنند. رسانه‌ها هست، اینترنت هست، نمی‌دونم فیلم‌ها هست، شخصیت ها، اینفلوئنسر ها و نمیدونم سلبریتی ها و دولبریتی ها و اینا هستن، همه اینا رو این اثر میذارن، همه اینا مجموعهشون میشه نفس اماره بدبخت. یعنی ما بدبخت ها. چون چرا نفس اماره هن؟ چون اماره به سو هن. اینا همه گی با هم ما رو نمیبرن سمت خدا. همه این فرهنگی که تو مدرنیته رواج داره ما رو میخواد انسان رو حول بده پایین، نمیخواد بر سمت بالا. نتونست، کم آورد، یه 1000 قدم رفت بالا، 2000 قدم رفت بالا، انهن افتاد، یه ذره لیس خودمات پایین، دو رفت بالا، داره لیس خودمات پایین. چون مسلمونه، چون مؤمنه، او قله رو دوست داره برسه. درست؟ نتونست. اینجا چی میشه؟ کسی که نادون باشه، دور از جون شما، میاد میگه که بیا ما رفتیم اونجا، غربی ها مسلمونه، ما مسلمون نیستیم. میگه چرا آخه، چرا این حرف رو میزنی؟ تو سر مردم خودت اینقدر میزنی؟ تو سر مسلمون و مؤمن میزنی؟ میگه آجا با اونجا ارزش های اخلاقی رو خیلی رعایت میکنن. ارزش اخلاقی چیه؟ اولا ما تعریف کن ببینیم. به خدا اونجا من رفتم دیدم سگها رو میبرن تو بیمارستان ها جوری معالجه میکنن که ما اینجا آدمامون رو تو بیمارستان ها نمیبریم. خب این اوج ارزش های اخلاقی تو میگی؟ آره دیگه، ارجاع تو میدم به اوائل عرایزم. این یه تپه هست، این تهش به اینجا رسیده که کلشون حالا اینجوری نیستن، یه گوشه ای از این جوامع اینجوری شده و اونم در اثر زوره. عزیزانم ببینید، یه زمانی تو همین تهران مردم کمربند ایمنی نمی‌بستن، هیچ کی نمی‌بست. خب نمی‌بستن. وقتی جریمه کردن هممون بس. چرا قرمز بعضی راحت می‌کردن، وقتی دوربین گوشه عکس بود. آیا این نشانه تمدنه یا اون نشانه بی‌تمدنی؟ نه بابا، حال نداریم کمربند ببندیم. حالو به خودمون آسیب می‌زنه، اینا رو باید رعایت بکن. نمیگم کار درستی ها، دارم میگم با این نمیشه یک جامعه رو ارزش هاشو سنجید. و میگه چرا غربی این کار میکنه؟ غربی از همه اول دوربین داشت جریمه میکنه، جریمهشم خیلی گرونه. این میرزا ابوالقاسم طالبی، طالبوف، معروف به طالبوف، دوره قاجار، کتاب داره سیاحت نامه، سفرنامهش به اروپا، میگه ما رفته بودیم تو این بالماسکه ها. دیدم اینا شوا تو بالماسکه، حالا مهمونی هایی که تو فرانسه بود و اینا، اینا شب با هم میشینن و گرده و اینا صحبت میکنن. فردا من میدیدم که یه دونه از اینا رفته از اون یکی شکایت کرده تو دادگاه، خیلی عجیب بود، و این رو محکومش کرده به فلان قدر جریمه، ازش پول بگیره. نه قضیه چیه؟ که اصلا این عادت ماست، این بدم نیست، این نشسته تو صحبتاش یه جوری صحبت کرده، مثلا به من برخورده، به من توهین شده یا تهدید شده یا هرچی، از مراحل و مناشی قانونی من رفتم اثبات کردم و شکایت کردم و اینو جریمه کردم، در واقع پول ازش گرفتم. بعد اون آقای طالبوف میگه من تو ایران وقتی بودم شهیده بودم، اونا خیلی متمدن، بعد رفتم دیدم همه پایه تمدن اینا رو زوره. این اگر اونجا مؤدب میشینه، چنگالشو اینجوری میگیره اونجوری میکنه، برای اینه که میترسه اینها در واقع یه ما سیستم حاکمه از این شکایت نکنه یا جور دیگری این رو به اجبار نکشه. خب حالا این دارد این تپه رو معرفی میکنن، میگه آقا ما از این تپه ها رد شدیم، مردم رد شدن به اون قلل نرسیدن. بله چی کار میکنن؟ بعضی موقع کم میارن در اثر این تأثیر جریان منفی. ابلیس سر جای خودش، شیاطین سر جای خودش، چون شیاطین با مؤمن کار دارن، سراغ شما که نمیاد میگن آقا چو بچر کار خودت بکن. زرهم یاکلوا و یتمتعوا، آیه قرآنه یا رسول الله ولی شما بذار یتمتعوا یاکلوا یتمتعوا فارسیه در واقع سلیسشو بخوام بگم اینکه ولش کن بذار بچرن، چون این لفظ مال حیوان دور از جون اجلکم الله که آقا ولش کن بذار بخور و بهرمند بشو. فسوف و یلههم العمل، بذار تو آرزو خودشون بمونه. فسوف یعلمون، به زودی میفهمن، میفهمن چی بوده قضیه. خب حالا یه مؤمن کم میاره تو این مسیر، قلل رو دیده، شهادته، گفته من مؤمنم، نماز خونم، منتها اونجا اشتباه میکنه، اونجا چراغ قرمز رد میکنه، اونجا میگه آقا چرا کردم، میگه به خودت از خودم نبود، به خود از خودم نبود، راستم میگه، گیر کرده دیگه. این که من میگم راست میگه توجیه کار بدش نیست، توجیه کار بد جوون نیست، دیگه زورش نرسیده دیگه. اون کسی رو نمیگم که آمدن و از سر لجاجات داره خطا میکنه، اون که معلومه نمیگیم، اون جوان آقا و خانومی که تو راه رسیدن به قلل مرتفع انسانی هم کم آورده وسط راه، تو اخلاقش، تو صفاتش، تو باورهاش، تو ایمانش. این چی کار میکنه؟ فرقش با اون آدم که اون قلل ها رو نداره چیه؟ این آدم به اون شرف داره. چرا؟ چون این یه کسی رو داره وسط راه که کم آورد، از پشت سر میاد میگه سلام علیکم حسین آقا، میگه علیک سلام، میگه چی شده؟ میگه با 10 دفعه رفتم بالا لیست خودم آدم پایین، به خدا هر دفعه به خودم گفتم که کار خلاف نکنم و دروغ نگم، همینطور درست؟ مثال کوه داشته باشه، میگه باشه اشکال نداره، میخوای با هم بریم بالا؟ میگه نمیشه، میگه بیا دست بده دست من با هم بریم، میگه نمیتونم، میگه میتونم، من عصا دارم، عصا کوهنوردی دارم، دست بده دست من، دستشون میگیره میگشونتش به خودش. اینو میگن مفهوم شفاعت. شفاعت یعنی این، شفاعت آجوها یعنی یه گیاهی رو شما تو عرب میگاشتن، یه نهال، این نهال میرفت والا زورش نمیرسید در اثر باد و بارون و غیر و زاله، این صافر بالا. چیکار میکنن؟ اونایی که حالا یه باقی و چیزی دارن یا در خونهشون هست دیدن شهرداری چیکار میکنن؟ یه چوب کناره میزنه این نهاله نشکنه دیگه، یا کج نره بالا دیگه، خودش نمیتونه صاف بره، زورش نمیرسه، شف میکنن، یعنی چی؟ اینو میچسبونن به این، اینو صف بیاره بالا، شف، شف اول بعد این میشه شفاعت. شفاعت یعنی یه کسی که زورش نمیرسه یه نهاله بره بالا، تو دستش بگیری میگی صاف، یا بریم بالا تو صراط مستقیم. ما شفی داریم، اونا شفی ندار، ما قله داریم، اونا قله ندارن، ما هدف داریم، هدفمون رو انتخاب کردیم، اونا ندارن. چون اینا هست، شیطان هم به ما گیر میده، به این جوانای ما گیر میده، با اونا کاری ندارن. اونا میگه آقا تو نزده میرقصی، نبود برات سیدی پلی کنم که نزده میرقصی. من این جوانی که شب پا میشه شب جمعه میاد تهیت با این کار دارم اتفاق، هی میام در گوش این میخونم، واسه این شبه درست میکنم، اینو گولش میزنم. خب پس یه نکته دیگه این که تپه رفتن هنر نیک، این شیطونو که ندارم، اونم که تپه از قله 5000-6000 متری زدن هنره، هرچی هم میره بالا صعب العبورتر و سختتر و صخره‌ای‌تر میشه، تپه خاک میندازه میره بالا. ما تو اسلام وقتی میگیم قلل رفیع انسانیه، یه خود منظورم رو بازتر بکنم، میخواستیم بریم سراغ قرآن، از امشب گفتم که مقدمه بگم بعد بریم. تو قرآن خدا 114 سوره داره دیگه، تو یه سوره هم راجع به انسان صحبت کرده، اسم سوره هم انسانه. آقا من اینا هم میگن انسانی انسانی، من میخوام بگم انسان یعنی کی؟ یه سوره میزنم 31 آیه هم بیشتر نداره، جزء 29 یه، تو این سوره میگم انسان یعنی، قله رو اینجا میگم، قله رو اینجا میگم ببینم که شما اصلا قله شنیدین دیدین چه جوریه. یه تپه رو میری بالا میای پایین کوری میخونی بر ما. این قله انسانیت، سوره انسان. و تو این سوره میخوام بگم یه مؤمن یه مسلمان این مراحل رو میخواد طی بکنه به اون قله انسانیت برسه. هر جو هم کم آورد خودم کمکش میکنم، بچه ها رو میفرستم کمکش کنن میارم. یه کسی اومد پیش ما صادق علیه السلام از اون وری ها موامی بود، گفت آقا جون این دکون دستگاه تو جمع کن. حضرت فهمون چرا؟ گفتش که این شیعه شیعه که شما میگی شیعیان شما، من یکی از اینا رو دیدم دیروز داشت نبیز میخورد، نبیز میخورد. نبیز چیه؟ آب مدینه آب خوبی نبوده، آب طعمش بد بوده، چاه میزدن آب میخواستن بردارن. پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و آله به اینا فرمود که آقا سختتون از مکه این آمده بوده، فرمود که یه روش شده شده، گفت توی این خمرهایی که مشکایی که خمرهایی که کوزهایی که آب نگه میدارید 3-4 تا دونه خورما بندازید، این طعم بد آب و تلخی آب رو میگیره این کار. بعد آب اینا یه مدت اینا رو این کار رو کردن، اینا یه مدت بعضی موقع میشد این خورما میمون تو این آب، کم کم گازدار میشد. فیلشو یاد هندستون کرد. اینا تو مکه وکه بودن قبل اسلام، ها بچه ها بعضی ها میخنده فیلشو یاد گفتن که بعد یادش بخواه ما موقع نوشابه میخوردیم، این هم آب گازدار هم برادر نوشابه است، یعنی هم مد شد آب گازدار برادر نوشابه است، آب گازدار میزنیم. بعد میگفتن که خب حالا این میمونه اینجا گازدار میشه یه ذره بیشتر بذاریم بمونه، پیغمبرم که گفته نبیز اشکال نداره، یه ذره بیشتر بمونه، این نوشابه رو که میخوریم یه ذره هم بالاخره سرمون درد میگیره. یه سری کارش میشده بود، مرتی که میذاشت آب خورما میمون یفیش یه سال 6 سال، میگفت نبیز 7 ساله دارم بخوری اصلا میری فضا. این بچه ها میزدن آقا رسول الله نه کرد، گفت آقا ما گفتیم خورما زید آب و تعبش عوض کنه، شما مثل که دوباره فیلتون یاد هندستون کرده این هم حرام و کاری نده. خلیفه دوم وقتی در واقع قدرت گرفت این کارا میکرد دیگه، من این کارو میکرد اینو آزاد که آقا نبی روشون نمیشد اینا علنی ویسکی بگیرن بخورن، نمیشد دیگه. مسلمان ها میگفتن تو چه خلیفه هست، آقا نبیز اشکال نداره، کی گفته اشکال داره نبیز بخورید. بعدم میزد براش مثلا گفت نبیز چند درصد برام بزن، میزدن و اینم میخورد. در اثر این کار مسلمان ها یه دهشون خب این کار میکردن نبیز میخوردن. عرض کردم برای اینکه بهتون بگم این روایت چی داره. شیعیان این کارو نمیکردن، شیعیان این کارو نمیکردن. این طرف اومده بود سرشکسته کنه امام صادق رو. خب شما میگی شیعیان ما چنین و چنان، تعریف بکنید. من یه شیعه میشناسم نبیز میخوره، شبا با هم میشیم دور هم هممون اونوری، این یه شیعه است ولی دور هم سر یه سفره میشیم. خیلی بده که انسان یه کاری بکنه امامش چی بشه؟ شرمنده بشه. پس از فهمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، یک نه آبرو ما بره هر جمع زمان برسه بگن که ایا محمد فلانی شیعه شماست، یه شبای جمعه چیکار میکنه. بعد خود ما مثلا تو هیئت نشستیم یا مثلا به بابامون یه جوونی به من بابا بگن فلانی پسر توه جلو تو اونجوری میشینه، یا ببین چجوری بله ملب میزنه، آبرو آدم میره، آبرو بابا هم میره. حضرت سرشو انداخت پایین، گفت شیعه من از این کارا نمی کن. گفت آقا حالا تو جمع داره از زایی میکنه، گفت آقا من قسم میخورم به تو اسمشم فلانی میاد اینجا. حضرت اون انشالله خدا نجاتش میده دیگه از این کارا نمی کن. گفتش من هم بعید میدونم، من بعید میدونم از کجا معلوم این نجات پیدا کن، نجات از کجا؟ حضرت دیدن این آدم نمیشه، هرچی حضرت میگه وای شیعه ما نیست، دوست ما هست اسم شیعه هست ولی در عمل شیعه ما نیست. حالا این آمده اینجا آتو گرفته. فرمودن اگه واقعا کسی محبت ما رو داشته باشه، اون قله رو دوست داشته باشه، تو راه اومده اسیر شده، فریب خورده. ما دعا میکنیم تو دنیا خدا نجاتش میده از این گرفتاری. اگر اصرار کرد خدای نکرده لحظه جون دادن، تو دنیا در اثر مریضی و گرفتاری و اینها میفهمین کارش اشتباهه، یا نه قبول نکرد گوش نکرد لحظه جون دادن، یا نه اونجا هم گوش نکرد اون طرف. حضرت فرمود این گوش نمی کنه. یه جایی که دیگه جهنم رو میبینه دیگه میگه آقا پشیمون شدم، پشیمون شدم. وقتی قضیه رو دید و دید خیلی کم داشته، گفت یادش رو گفت ای بابا فهم تو میخواستی برسی به اون قله انسانیتی که تو سوره انسان مطرح شد و وسط را نفسه اومد و رفیق بد و دوال خوب و اینا گول خوردی. هزاران سالم هست تو سختی و عذاب و رنج و درد و اینهایی، هزاران سالم هست که یاد خدا نتونستی بکنی، یاد اهل بیت نتونستی بکنی، به خاطر چی؟ یه خطایی که تو دنیا داشت. خیلی سخته. به دست دلش میشکنه میگه خدایا من غلط کردم، من دوست داشتم برم اونجا، کم آوردم وسط. حضرت فرمود اینی که اینجوریه یه خدای مهربون داره و یه پیغمبری که صاحب حوض کوثر داره و یه امام شافع داره، باز این اینا رو داره. تو چی؟ تو هیچی نداری. اون موقعی که تو اینجا میرسی هیچکی نیست کمکت کنه. بس هم اینجاست ما بعد به قله‌های انسانیت برسیم. تو همین سوره انسان خدا میگه، میگه دست تنها هم نیستید، بچه ها کمکتون، هر کی توی هر مرتبه رسیده اونجا یه پناهگاه زده، مثل ایستگاه های توچال، مثل ایستگاه یک، ایستگاه دو، ایستگاه سه. شما داری میرید بین ایستگاه یک و دو موندی، ایستگاه دویه میاد کمکت میکنه، میگه پیبنی پیدا. این ماجرای سوره انسانی که الله انشاءالله بریم توشو ببینیم که پس کسی که مؤمنه، مخصوصا کسی که شیعه است، داره قله رو میبینه، میگه من مقتدام علی ابن ابی طالب قائد القر المحجلین، من یه اون تو دنیا دوست داشتم آقام این آقا باشه. میگه آقا رفتارات نمیخوره، سرش میندازه پایین. حالا دیگه روز قیامت یه بنده ای رو میارن میگن که برو به سمت جهنم. میگه خدایا می حرف نزن، کفا به نفسه کل یوم علیکه حسیبا، اعمالت دوره چشت جهنمی هستی. سرش میندازه پایین که بره، یه وقت حضرت زهرا سلام الله علیها میگه خدایا، خدا میفرماد بگو هر چی میخوای بخوا. میگه من تو بهش نمیرم. خدا میگه سلی حاجتک یا حبیبتی و یا بنت حبیب، از اون بخواد چی میخواد، من تو بهش نمیرم. خدا میگه چرا؟ میگه جوانو میبینی جهنمی شده، این یه عمر دوست داشت بیاد تو این قله با ما زندگی کنه، آرزوش بود، نتونسته، زمین خورده، اگه میشه من برم اینجا اینو شفاعتش کنم. خدا چی میفرماد؟ میفرماد برای اینکه قدر و منزلت تو از اهل محشر همه مردم آشکار بشه که تو در اون قله جای گرفته بودی که اینا به عشق تو میخواستن تا اونجا بیان. نه من هزاری هم من حرف و قلوم به سلوم بزنم، تهش ما چی میگیم؟ تهش میگیم بابا انسان یعنی امیرالمومنین، انسان یعنی از زهرا، انسان یعنی ابی عبدالله، ما میخواییم اونجا باشیم. اصلا تو بگو این ور بهت میگن دکتر، پروفسور، هر چی بگن، ما با بقیه کاری نداریم، ما میخواییم بریم اون خونه، تو اون خونه زندگی کنیم، با اونا باشیم. خدا میگه فاطمه جان برگرد دست اینو بگیر. حضرت فرمود هل تعلم لمسمیت فاطمه فاطمه، میدونی چرا فاطمه رو خدا فاطمه نام گذاش؟ فاطمه یعنی موقعی که یه شطوری بچه داره، بچهش داره شیر میخوره، این چوپون شطورا میان این بچه رو از این شیر خوردن جدا میکنه از سینه مادر، چه خب برو حرکت کن، اون فعل رو میگن فتمت جدا کردن. حضرت فرمود برای این به مادر ما میگن فاطمه، چون شیعیانش رو از بدیها و از آتش جهنم فتمت شیعتها جدا میکنه. تو دنیا با شفاعت دنیایی یعنی هدایتش، تو آخرت با شفاعت اخروی یعنی دستگیریش. و ما دلخوش به این هیئت‌ها جلوه اون دستگیری تون کوهنوردی هست بچه ها قدر بدونیم. اینجا ما رو دعوت میکنن تو خونهشون، به ما نور میدن، دست ما رو میگیرن، یه انرژی بهمون میدن. یه هفته چند روز کم میاری خسته که میشی، دیگه میخوای خدای نکرده سر بخوری پایین از لحاظ ارزش‌های اخلاقی و انسانی و ایمانی، یه هیئت میای دستتو میگیرن، یه صفحه قرآن میخونی، پمپاژ انرژی میشه. شب جمعه است، معطلتون نکنم، دلاتون آماده است. ایام فاطمیه سلام الله علیها، شب زیارتی ابی عبدالله، خوش به سعادت اونایی که الان کربلا مهمون امام حسین بود. مقبل کاشونی میگه ما میخواستیم بریم زیارت ابی عبدالله تو راه ایام محرم برسیم اونجا، پیاده با کاروان با حافله تو را اسیر راهزنا شدیم، راهزنا اموالمون رو غارت کردن، ما هیچی دیگه نداشتیم. از کاشون حرکت کرده بودیم نزدیک های گلپایگون، اسیر شدیم، دیدیم هیچی دیگه نداریم، گفتیم اگه میشه ما رو برسونید برن بریه گلپایگون اولا نزدیکترین آبادی، ببینیم چی کار میتونیم با کنگه پولی قرض کنیم، یه چیزی برگردیم به شهر. همه رفتن، همه قافله و کاروانی ها و همسفرها پول قرض کردن، آشنا پیدا کردن، برگشتن شهر دیار. من شاعر اهل بیت بودم، روم نمیشد برگردم، گفتم الان برگردم، میگن تو چه جور شاعر امام حسینی هستی که لیاقت نداشتی تا کربلا بری، امام رات نداد، وسط راه خداحافظی هم کرده بودی، وداع هم کرده بودی، التماس دعا هم شنیده بودی، وسط راه برگشت تو همون گلپایگون موندم. گفتم محرم علی میمونم تا ببینم فرجی حاصل میشه یا نه. شبام تا صبح گریه میکردم، به یاد کربلایی که ازش محروم بودم گریه میکردم. بچه ها یه وقت اینجوریه، یعنی آدم یه وقت پیاده یا با ماشین با هواپیما میره کربلا، با جسمش میره، انقدر بهره نمیبره که دلش از شوق کربلا تو کربلا میتن. یعنی اینجا تهران نشسته ولی انقدر فکر کربلا دلش اونجاست، بیشتر بهره میبره تا اونی که با جسمش الان تو کربلا تو بین الحرم. یه شبا گریه میکردم، یه شب شب جمعه خواب دیدم، خواب دیدم کنار حرم سیدالشهدا. گفتم به به، بالاخره روزی ما هم شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. اومدم وارد حرم بشم، دیدم دم در یه مأمور ایستاده، میگه آقا کجا؟ گفتم من اومدم زیارت. گفت حرم امشب قروق. قروق کیه؟ گفت مگه نمیدونی شب جمعه همه انبیا و اولیا و ملائکه کرومین و همه اهل آسمان ها مهمون حرم حسین ابن علی، در رأس سید المرسلین آقا امیر المؤمنین و مادرش فاطمه سیدت و نساء العالمین همه هست. گفتم آقا نمیشه من برم تو کجا؟ تو کجا؟ این شأن این مجلس بود. دلم شکست، رو کردم به گنبد. گفتم حسین جان حالا که تا اینجا ما رو آوردی نمیخوای راه بدی ما تو حرمت بیان؟ یه وقت تا زیر لب زمزمه کردم دیدم این خادمه، گفت بیا، مثل این که جواز و براتت اومده تو هم وارد میشی. وارد شدم دیدم چه صحنه، همه انبیا و اولیا انگار هستن، چهره های عجیب، ملائکه‌ای هستن، موجودات عجیب و غریب، همه نشستن مؤدب در رأس جلسه. در اون صحن مطهر آقا سید المرسلین بر یک تختی نشستن، پایین‌تر آقا امیرالمومنین و سایر اهل بیت و انبیا همه نشستن. یه وقت منادی ندا داد که محتشم کاشانی بیاد شعرشو برای آقا رسول الله بخونه. میگه من محتشم رو ندیده بودم، میخواستم ببینم چه شکلیه و باشم نگاه میکردم ببینم چه شعری میخونه جلوی پیغمبر، حالا تو عالم خواب ولی باسم مهم بود. دیدم یه پیرمردی بلند شد اومد رفت روی منبر، منادی ندا داد برو بالاتر، رفت پله آخر منبر، منادی ندا داد آقا میفرمند بخون شعرتو. دیدم محتشم شروع کرد این همین ترکیب بند معروف خودش رو جلوی آقا سید المرسلین خوندن که باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه عذاب و چه ماتم است، تا رسید به این ترکیبش که کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتند خورت مهمان کربلا. منادی ندا داد کافیه بختش آقا از خوش رفت. محتشم و اطفالی رفت خدمت آقا، خلعتی گرفت دستای مبارک و دوست. دیگه من هم دلم داشتم با خودم حدیث نفس میکردم که مغلول اگه تو هم این محتشم با اخلاص بودی اینا، به تو هم میگفتن دو بیت شعر تو اینجا بخونی. سن جلو همه مجلس تموم شد، همه داشتن از سن میرفتن بیرون، منم با دل شکسته سرم پایین بود. آیو در اینجا شکسته دلی میخوند جوانا، اون لحظه ای که سر تو انداختی پایین گفتی حسین جان غلط کرد، هیچی ندارم، دستم خالی. اون لحظه دستتو میگیرم، اون لحظه ای که آیو ما گفتیم ما کم آوردیم، اون لحظه دست ما رو میگیرم. یه تو دلم گفتم ما به تو اخلاص نداریم که چرای تو رو نخوریم، تو همین شکست دلی در کوی ما شکست دلی میخرم. یه وقت دیدم یکی زد رو شونم، من بدنم، گفت مقبل شمایی، گفتم آره، گفت مادرش فاطمه زهرا میگه تو بیا اونجا در اندرونی برای ما روزه بخور. خوشحال شدم دیدم یه پرده کشیدن زیر قبه مقدس، خانم ها جمع من رو بردن اونجا، بیرون پرده منبری قرار دادن، بودن با صدای بلند بخون مخدرات داخل درون پرده نشستن میخوان بشنمش. من هرچی با خودم فکر کردم چه شعری بخونم، خدا به زبونم انداخت این شعر رو بخونم که حواز جور مخالف چونه عزیز فاطمه از عصب سر نگون کردیم، نسل جناح دگر تا بست نسید و شادا بر جناح تا بلند مرتب شاد. اگر غلط نکنم عشق بر زمین